بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دریافت مزد در قبال افتاء و تعلیم احکام و تبلیغ دین از یک جهت بحثی مربوط به مکاسب محرمه، به دلیل اینکه بنابر قولی مزد در اینجا دریافت مزد حرامه، و از جهتی هم این بحث با فقه و تربیه ارتباط داره که قبلا عرض کردیم. در اینجا عرض این بود که ما علاوه بر آیاتی که مورد تمسک قرار گرفت، حدود 14 روایت آوردیم که مطمئنن باز هم روایاتی در همون مضامین قریب اون هست، و یک روایت رو بعد پیدا کردم که اگر در ادامه چه بود عرض میکنم. 14-15 روایت تعداد روایتی است که اینها رو ملاحظه کردید، گرچه این مجموعه روایات به لحاظ سندی مشکل داشتن جز یکی از اونها، اما سرجمع اونها طوری است که کنار گذاشتن اونها دشواره. حالا ما قبل از این که مفهوم و مضمون اونها را نهایی بکنیم، عرض کردیم در مقابل این گروه متعدد از روایات، یک روایتی است در معانی الاخبار که ممکنه سرنوشت دلالت اینها را عوض بکنه. اون روایت معانی الاخبار را اون روز ملاحظه کردید در معانی الاخبار صفحه 181، عنوان بابش هم یک حدیث داشت، معنى الاستئكال بالعلم. این حدیث را ملاحظه کردید. در این حدیث برای اینکه ببینیم آیا این به تنهایی میتواند یک مفسر باشه و حاکم باشه بر کل اون اخبار، و حتی اگر سند اونها را هم با جمع بپذیریم، این یه معنایی بکنه که از محل بحث ما کلا این روایات بره بیرون، یا اینکه نه این توانه این تفسیر این شکلی رو نداره. روایت یک بار دیگه متنش رو میخونیم. من استعکل، امام فرمودن که حمزت ابن همران از امام صادق نقل کردن که امام فرمودن من استعکل به علمهی افتقر. آدمی که علم را وسیله اکل و مزد قرار بده، این فقیر میشه، نیازمند میشه. فقلت له جعلت فداک ان فی شیعتک و موالیک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم. کسانی هستن که علوم را میگیرن و پخش میکنن، از اصحاب شما هستن. فلا يعدمون على ذلك منهم البر والصلة والإكرام. در اینی که این کارو میکنن، از قبل این فعالیت تبلیغی و ترویجی خود از ناحیه مردم به یک نیکی و صله و اکرامی میرسن. اینم مشمول همین استقلال به علم. حضرت جواب شاهد اینجاست. حضرت فرمودن لیس اولائک بمستأکلین، اینها مستقل نیستن. سامنه کن کسی که داره کار دین انجام میده، حالا یک صله‌ای هم به او میدن، این مستقل نیست. خب تا اینجا هم حالا میگیم اونه که هدیه میگیره این را مستقل ازت فرموده نیست. مهمتر اون جمله بعدشه که انما المستقل به علمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبتل به الحقوق تمعن فی حطام الدنیا. این حصل میکنه. مستعکل اونیست که فتوای به غیر علم میدهد. مستعکل فقط اون کسیست که فتوای به غیر علم میده، لیبتل به الحقوق، تا اینکه حقوق را زیر رو بکنه. فتواهای باطل میده برای اینکه مطامع دنیوی دیگران با اون محقق بشه، که در تاریخ هم زیاد ما داشتیم. لیبتل به الحقوق تمعن فی حطام الدنیا، برای اینکه به دنیایی برسه میاد فتاوای بی ربطی میده تا دیگران به مطامع خودشون برسن. این روایت بود. خب این روایت اگر تام باشه یک تفسیری میکنه که روایات مستأکل به علم را از اون مفاد عامی که شامل مزد گرفتن بشه منصرفش میکنه، میشه مستأکل به علم، یعنی کسی که بی حساب و کتاب برای مطامع دیگران و خود فتوا میده. این مثل مفتیانی که در دربارها برای احکام غیر صحیح میدادن به مطابق ذوق حکام و خلفا و امثال اینها که نمونه هم زیاده. خب این روایت اگر باشه اون کل اونا میشه مفسر و اصلا همه اونا یک معنای دیگری پیدا میکنه و کلن از بحث ما میره بیرون، نه حرمت نه کراهت، هیچ چیزی نمیشه از اونا استفاده کرد. این روایته. این روایت برای اینکه ابعادش روشن بشه چند جهت رو باید بحث بکنیم. جهت اول این است که جهت سندی است. این روایت از نظر سندی اعتبار نداره. چند تا از این روایت رو که قبلا ملاحظه کردید، احمد ابن محمد ابن حیثم عجلی، خب این از مشایخ صدوقه، بعد احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان شاید معتبر باشه، ولی اون محمد ابن عبدالله ابن حبیب ان تمیم ابن بهلول ان ابیه ان محمد ابن سنان، این دو سه تا توثیقی ندارند. محمد ابن سنان هم که بارها گفته این محل اختلافه و به احتمال قوی قابل توثیق نباشه. ان حمزت ابن همران که البته موثقه. اون تمیم ابن بهلول و پدرش و تا محمد ابن سنان، این دو ستا محل کلام هستند و توثیق ندارن. بنابراین از نظر سند این روایت معانی الاخبار با مشکل مواجهه. این یک جهت که اولین اشکال هم همین میشه که این سندش تام نیست. خب برخلاف اون روایات اصل که دلالت بر این میکرد که دین را وسیله دنیا نباید قرار داد و حدیث را برای منفعت دنیا نباید دنبال کرد و پخش کرد، اونا متعدد بود. این برخلاف اونها دیگه تعدد هم نداره، یک حدیث که لحن مفسر و حاکم داره اما سند ضعیف. این اولا. اما به لحاظ دلالت چند جهت در این هست که عرض میکنیم. یکی این که این من استعکل به علمهی افتقر، این جمله که در صدر روایت بود دلالت بر حرمت نمیکنه. همونطور که یادتون هست عرض میکردیم که روایاتی که در باب مذمت و عرض شود که بازداشتن از اموری صادر میشه گاهی نهی داره، خب دلالت بر حرمت میکنه. گاهی نهی نداره، وعده عذابی میدهد، باز هم گفتیم دلالت بر حرمت میکنه. اما گاهی هم هست که نه، نهی و زجر یا چیزهایی از این قبیل مثل توبیخ و امثال اینها نیست. حالت اول وعده عذاب هم نیست، بلکه وعده ایست، وعیدی است نسبت به یک مشکل دنیایی، یک پیامدهای ناس روای دنیایی را وعده میده. در این روایات گفتیم این قسم اخیر با بقیه فرق داره. وقتی نهی بکنه اصل اینه که نهی تشریع است و حرمت، توبیخ و مذمت و اینهام بکنه همینطوره. اونجایی هم که وعده عذاب بده اونم همینطوره. حالا درجات عذاب رو البته تفصیلی داشتیم جای خود عرض کردیم، اما اجمالا اینطوره. این دو سه قسم محل بحثی نیست که بیان حمله بر ارشاد نمیشه، حمله بر یک امر مولوی شرعی است، ظهورش هم در حرمته و تمامه. اما جایی که وعده یک پیامد منفی دنیایی در روایات بیا، قلت العیال احد الیسارین، حالا وعده پیامد خوبی را در روایت اشاره بشود یا یک پیامد منفی. در این پیامدهای دنیایی مثبت و منفی محل بحث بود. یک احتمال اینه که کلن اینا در این پیامدهای منفی یا مثبت دنیایی اینا رو کلن حمله بر ارشاد به یک احکام عقلایی و امثال اینها بکنیم، اصلا مولویتی در اینا نباشه، اینا مفید حکمی نباشند، مثل روایاتی که در پزشکی وارد شده، خواص گیاهان رو گفته، داروها رو گفته، غذاها رو گفته، بدون اینکه امر و نهی خیلی باشه. حتی گاهی میگن این پیامد دنیایی ذکر شدن برینه میشه که اون امر و نهی هم ارشاده. این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه، اصل در بیان شارع مولویته، اصالت المولویه را بگیم چنان شمولی داره که حتی این بیانات را هم میگیره، چون در بیانات امر و نهی یا توبیخ و مدح یا ارشاد وعده ثواب و عقاب اخروی در اونجاها اصالت المولویه هست. شارع وقتی به اون شکل وارد مسئله بشه، اصل اینه که از موضع مولوی داره چیزی میفرماد. اما در این قسم اخیر محل بحثه که اصالت مولویه هست یا نیست. احتمال اول میگه نه، اما احتمال دوم میگه که نه، اصالت مولویه شمول داره، اینام رو میگیره. خب این دو احتماله که حالا بعید نیست که اصالت مولویه بگیم اینجا هم رو میگیره، الا اینکه قرینه ای باشه که شارع در مقام بیان یک امر شرعی نیست، از منظر و با روی کرده شرعی و مولوی سخن نمیگه، بلکه همون یه حرف عرفی رو داره میزنه، حرف عقلایی رو داره میزنه. این قرینه میخواد، و الا همه بیانات شارع از موضع مولویته. این اولا که بعید نیست که بگیم اصالت مولوی اینجا هم هست و شرعیه. و ثانیا خب حالا اگر اینا مولوی هم شد، میشه ازش حکم وجوب یا حرمت استفاده کرد؟ اگر وعده خوبی داده شده، قلت الایال احد الیساره، میشه ازش وجوب به دست آورد؟ یا اینجایی که میگه کسی که استعکل به علمهی افتقره، خیلی از این چیزها داریم، آیا این دلالت بر حرمت میکنه؟ الزام از اینا استفاده میشه؟ در اینجا به احتمال خیلی واضح تر، یعنی با اطمینان انسان میتواند بگه نه، دلالت بر الزامی از این بیانات بیرون نمیاد. از این روز که در بحث اول دلالیه در این حدیث بر اساس اون مبانی که قبلا هم مفصل یکی دوبار بحث کردیم و امروز هم اشاره بار تقدیم شد، من استعکل به علمهی افتقر، حد اکثر یک کراهت را میگه. حد اکثر اگر کسی نگه این اصلا یه ارشادیه که ازش حکم بیرون نمیاد، حد اکثر کراهت را میگه. این بلاها اگر این جمله به تنهایی باشه، خوب دقت بکنید، اگر این صدر روایت همین جمله بود، من استعکل به علمهی افتقر، خب بعید نیست که بگیم مولویه و شرعی است، ارشادی نیست. اما حد برد و افاده اون یک حکم کراهی و تنزیهی است، نه الزامی. اما اینجا ممکنه کسی بگه که ذیل روایت قرینه میشه که این حکم الزامی بوده، برای اینکه اون که حمزت ابن همران جا خورد و یه دفعه میگه که اگر اینجور باشه پس چطوری عده‌ای دور برای شما هستن که از شما دانش را میگیرن و در میان شیعه پخش میکنن؟ ان فی شیعتک و موالی که قومن یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم السلت الهدیت و السلت و الاکرام. این جا خورد طرف میگه اگه اینجور باشه این که نمیشه، یعنی چجوری اینا چیکار میکنن؟ ممکنه بگیم این قرینه بر اینه که یه قرائنی در کلام بوده که افاده حرمت میکرده، ولی حالا یک حکم تنزیهی اینا نداره. این نوع پرسش آقای حمزت ابن همران از امام بعد از اینکه این جمله را شنیدن و بعد همون تأکیدی که آخر امام میفرماد که میگن این مستقل نیست، مستقل اونیست که یفتی به غیر افتا به غیر علم ولا هدن لیبتل به الحقوق. این ذیل نشون دهنده اینه که اون صدر حکم تحریمی رو افاده میکرده. توجه کردید؟ این بعید نیست که این احتمال بگیم قرینه خاصه در اینجاست که این بیان پیامد منفی دنیایی در اینجا با قرینه خاصه که این سؤال و جواب و ذیل روایت باشد حمله بر حکم الزامی و تحریمی میشه. اگر سند درست بود اینطور میشد. بله، قرائنی بوده، شواهدی بوده، این معلوم میشه که تو اون جمله همراهی با یه قرائن و شواهدی بوده که اینجور ازش برداشت میشده. ضمن این که ممکنه بگیم مثلا من استعکل به علمی افتقر، یعنی امام مثلا تو فضا اصلا این جمله رو کنایه قرار داده از حرمت، اصلا خیلی تاکید روی افتقره اینجور نیست، یعنی کنایه از حرمته. بنابراین اگر لوکنا نحنو و این جمله صدر روایت با همون مبنای که عرض کردیم حمل میشد بر حکم مولوی تنزیهی، اما با قرینه ذیل حمل میشود بر حکم الزامی و تحریمی. ضعیفه، به خصوص که حالا تا اون اگر بود کاملا به ذهن می آمد، یعنی می شد یه جوری اون سوال را جواب داد، ولی امام باز میره انما المستعکل اونیست که افتا به غیر علم ولا هدن لیبتل به الحقوق. این نشون میده که باز این حرمتش منجس داره. اگر فقط سوال او بود شاید امکان پاسخ دادن به شکلی که شما میگید وجود داشت، اما وقتی پاسخ آخر امام میاد باز معلوم میشه که فضا یه کار خیلی مذمومیه، کار حرامیه. این یک مطلب در دلالت حدیث. خب مطلب دوم این است که اینو حالا دقت داشته باشید، این دقت ها را باید فرا گرفت در فهم احادیث و اجتهاد. مطلب دوم در دلالت روایت اینه که این سوال هست که این که امام فرمودن انما المستعکل به علمهی الذی یفتی به غیر علم ولا هدن، این مستعکل یعنی چی؟ آیا این مستعکلی که ذیل اینجا آمد فقط داره این من استعکله صدر این روایت و احیانا روایاتی که این تعبیر استعکال درش باشه تفسیر میکند و این روایت فقط مفسر اون اخباری است که استعکل به علمهی درش باشه و دیگه شامل اون روایاتی که میگه من اراد الحدیث لمنفعت دنیا یا من طلب دنیا به دین، دیگه اونا رو نمیگیره، اونا رو تفسیر نمیکنه، برای اینکه استعکال در اونها نیست. این یک احتمال. یا اینکه نه، عرض شود که واژه استعکال که خصوصیتی نداره، تعبیر استعکال، اون مضمون و محتوا مقصوده. استعکال یعنی استعکال، من استعکل به علمه یعنی علم را وسیله عقل قرار میده. خب این حالا به جای این بگه من طلبت دنیا به دین، اونم استعکال دیگه، مضمون که فرقی نمیکنه، محتوا یکیه. و این احتمال دوم. این سوال که آیا احتمال اول درسته که خصوص همون اخباری را تفسیر میکنه این جمله که استعکال درش باشه، یا شمول داره همه اون اخبار با مضامین متعددی که قبلا ملاحظه کردید مشمول تفسیر این روایته. از هر همین دومی است، لازم نیست کلمه استعکال در اون روایات باشه تا این بشه مفسرش. محتوا مهمه، محتوا گاهی به استعکال به علم تعبیر شده، گاهی به طلب دنیا به دین تعبیر شده، گاهی اراد العلم لمنفعت دنیا تعبیر شده و چیزهایی از این قبیل. و حتی اون جاهایی که میگه لا تطلب الاجر، توجه کردید، حتی اونام رو ممکنه شامل بشه. این عرض که دو احتماله که جوابش این است که از هر این احتمال دوم هست. بله، ممکنه کسی یک احتمال سومی را اینجا بگه. اون احتمال سوم اینه که بگه این روایت مفسر هم اونایی میشه که استعکال به علم آمده درش، هم اون روایاتی که طلب دنیا به دین درش آمده دو، و هم اون روایاتی که اراد العلم لمنفعت دنیا آمده، مفسر اونها همه میشه. اما اون جاهایی که یکی دوتا روایت ضعیفی که داشتیم که میگفت لا تطلب الاجر یا لا تأخذ الاجره که نهی میکرد نسبت به اجرت، ممکنه بگیم اون را نمیگیره. این هم یه احتمال سومه که در واقع تفسیرش بینابین باشه نسبت به اون روایات. ولی شاید این احتمال سوم هم درست نباشه، باز بگیم که شمول اینها رو داره. اینم از هر اینه که همه اونها رو شامل میشه. بنابراین حالا من مجدداً این رو عرض بکنم، یک احتمال این است که این روایت مفسر فقط روایاتی باشه که استعکال درش آمده، این احتمال ضعیفه. احتمال دوم اینه که از خاص به عام رفتم، از مفسر همه اون روایاتی باشه که ارادت دنیا، طلبت دنیا به دین، یا عرض شود که ارادت علم منفعت دنیا یا استعکال درش آمده. و اما شامل اونایی که نهی از داره که لا تطلب الاجر و امثال اینها نمی شود. احتمال سوم اینه که نه، شامل همه این طوائف گذشته میشه، که از هرم اینه. این هم بحث دومی که در این روایت آمده. بحث سوم که بسیار مهمه این است که این حصر در اینجا حصر اضافیه یا حقیقیه. آخرین جمله‌ای که امام فرمودن این است که انما المستعکل به علمه این شخصه، این گروه هستن. این انما حصر آورده، این حصر حقیقیه یا اضافیه؟ خب این سوال رو که مطرح میکنیم علتش این است که اگر این انما نبود، ما بودیم و قبل از اون انما اون عرض شود که جنبه تفسیری روایت خیلی محدود میشد. برای که حضرت فرمود که کسی که تعلیم دین میده، نشر معارف انجام میدهد و یک هدیه هم به او میدن، امام میفرمود که این هدیه گیرنده مشمول مستعکل نیست. این خیلی مشکلی نداشت، گفتیم کسی که هدیه بهش میدن، به خصوص اونجایی که او برای هدیه کار نکرده، او کار خودشو کرده، اونا یک کمکی بهش کردن، این میگفتیم مستعکل نیست. حالا یا اینکه تخصصا اصلا از مستعکل خارجه، امام داره اونو بیان میکنه، یا اینکه نه، امام تخصیصا میفرماد که اینو ما از بس بیرون بردیم. این خیلی مشکل نداره. و اما کسی که اجرت میگیره، برای اجرت داره این کار رو انجام میده، خب اون تو روایات صد باقی میمونه، یک قسم بیرون رفته. تا اینجا با بحث اجرت اون روایات قبلی سر جای خودش میمون در بحث اجرت، این روایت هم اونا رو نفی نمیکرد. مسئله از اینجا پیدا میشه که ادامه امام میفرماد انما المستعکل الذی یفتی بغیر علم. امام داره با یه حس میگه اصلا تمام این جایی که ما گفتیم که من ارادت دنیا به دین، ارادت الحدیث لمنفعت دنیا، من استعکل به علمهی و امثال اینها، همه اینها یه مخصوص اونیست که یفت ناس یفتی به غیر علم ولا هدن لیبتل به الحقوق. اون وقت دیگه این حصر معلومه، یک قسم باقی میمونه در کل احادیث، همه از اون میره بیرون و آزاد میشه، از جمله اینکه کسی معامله بکنه، بگه میام منبر، هر منبری هم اینقدر پول میخوام. شهر
دیگه اون داره
حالا شما جلو جلو دارید فتوا میدید، ببینیم روایت چی میگه. عرض که این انما این نقش مهم را داره، اما همین مسئله فرق میکنه روی اینکه استثناء حقیقی باشه یا اضافی باشه. اگر استثناء حقیقی باشه این تفسیر تامه دیگه، داره میگه آقا کل اون روایات مربوط به جاییست که مربوط به فتوا دهندگان به نفع باطله، فتواهای بی اساس برای متامع دنیایی. ولی اما کاری که کسی کار رو اصول و درست انجام میداد و پولی هم داره میگیرد و شرط هم میکنه و معامله هم میکنه، اینا دیگه داخله در این روایت اگر حصر حقیقی باشه. اما اگر حصر اضافی باشه، این معناش اینه که عرض شود که این رو مقابل اون قبلی قرار میده، میگه اون رو من گفتم نیست و فقط اینه، یعنی اونی که هدیه میگیره نیست، فقط اونیست که فتوای به باطل میده. این حصر اضافیه در مقابل اون قسم قبلی، میگه مقصود اینه. این حصر ناظر به نفی و اجرت و عقد و چیزهای دیگری از این قبیل نیست، فقط یک چیزی رو مقابل اون داره میگه این مقصوده و مقصود نیست و سلام. یعنی حصر ناظر به همین دو صورتیست که در روایت آمده، اونو نفی میکنه، اینو اثبات میکنه. اگر این باشه اون وقت دیگه نمیگه کل اون روایات فقط مضمونش این مستعکله، میگه اونی که هدیه میگیره نیست، مستعکلم هست، اما اونی که برای عرض شود که یک مزد این کار رو انجام میده، برای اینکه عرض شود که یک جایگاهی پیدا بکنه، برای اینکه دوست داره، علاقه داره این کارو بکنه، برای خدام نیست، بعدش نمیاد، مشغوله، یه مشغولیتی داره، برای اغراض باشه، این چه نداره دیگه، مشمول اون این روایت نیست و اون روایات وقت اون اقسام رو میگیره اگر حصر اضافی باشه. خب اصل در استثناء و حصر چیه؟ اینه که حقیقی باشه. ولذا اگر همینجوری یه جای شک بکنید که این استثنایی که در آیه یا روایت آمد حقیقیه یا اضافی است، از نظر ادبی و ظهورات عرفی اینه که حصر حقیقی باشه، و اگر حقیقی باشه اون وقت این مفسر میشه و همه اون موارد اخذ اجرت و نمیدونم چه اینا رو از اون روایات بیرون میبره. اما بعید نیست که اینجا قرینه ای داشته باشیم برای اینکه این حصر حقیقی نیست، اضافیه. قرینش چیه؟ دقتی داشته باشید. قرینه اینه که این اگر بخواد حصر حقیقی باشه، استثناءاتش خیلی زیاده، استثناءاتش زیاده، برای اینکه عرض شود که اونجایی که این عرض شود که استعکال به علم، طلب دنیا به دین، اقسامی داره دیگه. یه قسم اونها همین دریافت مزده، دین رو تبلیغ میکنه مزد بگیره. یه قسم اون اینه که برای مباهات باشه، توجه کردید، برای همونی که در روایات اومده، برای مقام پیدا کردن باشه، برای نمیدونم چیزایی از این قبیل باشه. اینکه کسی علم را منتشر بکنه، کار دینی بکنه، برای اینکه یک جایگاهی داشته باشه، مقامی داشته باشه، این چیز کمی نیست. حتما هم اون حرامه. اون وقت بگیم اون از این مستعکل به علم بیرونه، این یه خود بعیده. این انما بگیم مستعکل به علم فقط اونیست که فتوای به غیر علم میده، و شامل اون جاهایی که فتوا میده برای اینکه مقامی پیدا بکنه، موقعیتی پیدا بکنه، برای اینکه بتونه حریف دیگران بشه، نمیدونم اینجور اهداف این شکلی بگیم داخل در این حدیث نیست. این خود بعیده. میدونم، یعنی اینکه ما این هم بله بله، ولی ما میخوایم بگیم که طلب الدنیا به دین یا اراد الحدیث لمنفعت دنیا و امثال اینها، اینا رو همه بگیم مقصود اونجاست که فتوای باطلی بده. این میدونم، نه این آخر استعکل به علمهی، این علم باطل داره میگه. ما چرا نگیم این استکله به علمی اونو نمیگیره؟ بعید به ذهن آدم میاد که این روایات در 20 روایت رو همش بگیم که میخواد بگه استعکال اونو داره میگیم دیگه با اونا. بله من مجموعه رو میگم، میگم مجموعه این اخبار رو ببینیم بگیم که مقصود از مستعکل و اراده به چی و اینها، همه اینا رو منحصر کنیم در یک قسم کسی که فتوای بر اساس یک مبانی باطل میده، در حالی که بعضی از اون روایاتی که اراد الحدیث لمنفعت دنیا اونها، در مقابل اونجاییست که میگه اراد لله، و اراد للهش هم معلومه، یعنی میگه که در کار دینیش قصد اخلاص میکنه، یعنی در کار درست قصد خدا میکنه. این مقدار این امر مستبعده، یعنی مقدار کمی هم نیست. یعنی ما کله بخوایم بگیم که وقتی که رجوع میکنیم، میدونی چرا میگیم حصر چیه حقیقی نیست، اضافیه؟ برای اینکه 10 تا 15 تا، حالا ما تا 15 تا روایت الان پیدا کردیم، یکم بعد اضافه دیدم که شاید عرض بکنم، فکر میکنم به 20 تا برسه. میگیم این روایاتی که بعضیش هم آمده میگه که آه این کار رو اگه برای خدا انجام بدی، مثلا یه روایتی که نخوندیم اینجا اینه که میگه کسی که تعلم یا تعلیم دین بکنه، لله همه عالم از او حساب میبرند، و اگر برای غیر خدا باشه او باید از همه حساب ببره، و سایر روایاتی که دیدید، همه اینا بگیم که ناظر به اون جاییست که فتوای باطل میخواد بده، یعنی از اساس اصلا حرفش حرف باطله. بعیده که فقط منحصر به اونها باشه، بلکه به احتمال خیلی قوی اونها یه شمولی داره، و این که آدم مجموعه اونها رو با این بخواد بگه، با یه حصر حقیقی بگه که همه اونها مربوط به اینجاست و اصلا غیر اینجا رو نمیگیره، یه خود امر مستبعدیه. حالا یه دور بعد روایات رو مرور بکنید. اینم یک وجهه که ممکنه کسی بگه با ملاحظه اون مجموعه روایات و اطمینان به این که شمول داره اونها نسبت به غیر علم، نسبت به غیر این جایی که فتوای به باطل میده، این پایه حصر حقیقی رو خود سوس میکنه. اونم دیگه اون وقت خود چرا، اینم یک احتمال بی حساب و کتابی نیست. اونم بله، ایشون میگن که ممکنه کسی بگه که حصر حقیقی بگیریم ولی این را الغای خصوصیت بکنیم. با حصر حقیقی یه مقداری الغای خصوصیت دشوار میشه، و الغای خصوصیت هم سخت دیگه. آها نه، این الغای خصوصیت نمیشه کرد، الغای خصوصیت نمیشه. انما المستعکل به علم، ممکنه بگیم خصوص اونجایی که داره فتوای باطل میده، این مقصوده، ولی اگه فتواش درسته مطالعه پولی هم میگیره. بعیده. اون حالا بشدن با بحث ما و خیلی ربطی نداره، ولی نه اونم بعیده. یعنی ممکنه بگیم خصوص این که فتوای نا صحیح را استخراج میکنه و ارائه میکنه، این دخالت داشته باشه، نه این اونو نمیشه.
دو
میدونم آخه اینجا داره من استعکل به علمه حالا این تو همون بحث قبلی بود دیگه، گفتیم یک احتمال این بود که این فقط داره همین تعبیر استعکل به علمهی و این رو میگه، و یک احتمال هم اینه که نه، استعکل به علمهی معنی لغوی ظهوری داره، همه اونا رو میگیره، چرا خصوص این بگیم. و عرض شود که ولی اونجا عرض کردم سه تا احتمال ممکنه کسی اونو بگم، حالا ما استظهار اون شمول کردیم. اینم از این مسئله. عرض شود که این سه تا بحث در اینجا بود. ملاحظه کردید که با این روایت نمیشه از اون روایت دست برداشت، با این روایت نمیشه از اون روایت برداشت. چرا؟ این حاصل بحث ماست. پس بحث ما تا اینجا بود که 14-15 روایت رو دیدید، بعد گفتیم یه روایته که ممکنه همه اونا رو خراب بکنه از لحاظ دلالی، چون مفسر همه اونهاست. این روایت گفتیم نه، نمیتواند اونا خراب بکنه. چرا؟ اولا به خاطر ضعف سند، سند ضعیفه. ثانیا به خاطر اینکه حصر این احتمال جدی داره که حصر حقیقی نباشه، اضافی باشه. ثالثاً هم ممکنه کسی بگه که اصلا کل این روایت، همونطور که در اون احتمال دوم گفتیم، بگه که این روایت اصلا کلن مربوطه به این تعبیر استعکاله، و استعکال هم یک اصطلاحی بوده مربوطه به همین فقهایی که در دربار بودن و فتواهای بی حساب و کتاب میدادن. یکی از این سه احتمال در اینجا هست. و حالا آخری رو ما یک کمی تردید داشتیم، ولی اون دوتای قبلی بعید نمیدونیم. سند هم که ضعیفه، تعددی هم که نداره این مضمون تا بگیم نه حالا تعددش جبران ضعف سند میکنه. اشتهار چیزی هم که بتونه ضعف سند رو جبران بکنه نداره. پس فهاده روایه لا یمکن الاعتماد علیها لتفسیر اون طایفه اولا از آیات و روایات، لضعف السند اولا، ولی لان الحصر اضافی ثانیا، علاوه بر این که ممکنه ثالثا کسی بگه اصلا کل این استعکل به علمه فقط همون چیز رو میگرفته. حالا این وجوهی است که دیگه این روایت رو از اون توان مقابله با اونها ساقط میکنه. خب حالا اگر این روایت رفت کنار در معارضه با اونها و در برابر اونها و به عنوان مفسر اونها، ما اون روایات را چه نتیجه باید بگیریم؟ نتیجه‌ای که ما تا اینجا میتوانیم بگیریم این است که این روایات یکیش سندش معتبر بود، بقیه همه ضعف سند داشتن. اونی هم که معتبر بود دلالت بر حرمت نمیکرد، تقریبا یا تحقیقا نوعی کراهت ازش استفاده میشه. ما باشیم اگر در این تا اینجا در این روایات، بعید نمیدونیم این که باید ما قائل به کراهت بشیم. چرا؟ برای اینکه در اونجا که میخواد اجر بگیره، مزد بگیره. علتش اینه که این روایات تک تکش که معتبر نبود، جمعش را مثل تواتر اجمالی ما داریم معتبر میدونیم. اگر یادتون باشه در تواتر اجمالی گفته شده که اون مضمون متیقن را ما میتوانیم، قدر متیقن را میتوانیم بپذیریم، نه اون خصوصیت هایی که در بعضی از اینا وجود داره. اینجا هم اون مضمون متیقن در همه اینها یک نوع مرجوحیته، اما حرمت، ولی اون که در دو ستاش بود، ولی اون دو ستا که برای ما کافی نیست، ضعیف بود. یک مضمون در یک روایت معتبر بود که کراهت ازش استفاده می شد، دو سه تاش هم حرمت را افاده می کرد. سرجمع اینا رو ما پذیرفتیم، سرجمع اینها یک کراهت را می گه، یک تنزیه را می گه. کسی بخواهد فتوا بدهد، تبلیغ بکنه، ترویج بکنه، ولی بر اساس مزد، بر اساس مزد و نه حالا خصوص مزدم نیست، با یک انگیزه دنیایی، این کراهت داره، این حکم تنزیهی داره. این شاید بشود از مجموع این روایات اینو استفاده کرد. حالا ما تو فتاوا که بود الان یادم نیست، یه وقت مراجعه کردیم و اولم گفتیم که فتوای به عدم تحریم داریم، فتوای به تحریم داریم که بعضی از متقدمین و معاصرین دارن، ولی فکر کنم حتی اونایی که عدم تحریم میگن کراهت رای بعضیشون شاید گفته باشن، یا اینکه به شکلی شاید اصل مرجوعیت قصه امر مسلمی باشه. ما هم مرجوعیت و کراهت شدیدش رو بعید نمیدونیم، این از مجموعه روایات میشه استفاده کرد، ولی بحث به دلیل اهمیتش یک فروع دیگری هم داره که انشاءالله یک شنبه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.